بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین و الحمد لله الذی دل علی ذاته بذاته الذی لیس لصفته حد محدود ولا نهت موجود و الصلاة و السلام علی مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد و علا آله تیبین الطاهرین المعصومین سیما قرة عین الرسول از زهراء البتول و مولانا صاحب العصر و الزمان برای شادی روح اطهر اول مظلوم عالم آقا امیر المؤمنین و اول مظلومه عالم زهراء مرزیه سلام الله علیهما و مظلوم کربلا آقا امام حسین سلام الله علیه و تعجیل در فرج امام زمان صلوات بلند برسید. برای شادی روح مطهر امام امت ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری صلوات دوم را هم بلند بفرستید. بحث دیشب ما خلاصش به اینجا رسید که نفس انسان را دو تا ظهوره، یک ظهور در عالم ملک، یک ظهور در عالم ملکوته. ظهور نفس ما در عالم ملک در اون اقالیم سبعهی هست که دیشب توضیح داده بودم: چشمان انسان، گوش انسان، زبان انسان، شکم انسان، شهوات انسان و دست انسان و پای انسان. اینها اقالیم سبعه هست که اشعه نفس در اینها ظهور پیدا میکنه. این را عالم ملک میگن، عالم ظاهر میگن، که اگر در این عالم ظاهر انسان بتونه جنود رحمانی را مسلط کنه بر جنود شیطانی، از نظر مقامات بسیار بالا میره. اما اگر عکس این کار انجام شد و جنود شیطانی بر رحمانی در این اقانین غلبه پیدا کرد، این انسان در وادی منفی، تو وادی گناه قرار میگیره. و جهاد اکبر در این مرحله اینه: اگر انسان در بعضی جنبه ها ضربه خورد و لشکر شیطان در اون جنود، در اون اقالیم پیروز شد، بتونه اینها را کنار بده، دوباره در این اقالیم سبعه فرمان خدا را حاکم کنه، که به تعبیر امام امت این جهاد اکبری است که از کشته شدن در سبیل خدا هم بالاتره. اما یک جلوه و ظهور ملکوتی نفس داره در باطن ما، که آنچه در ظاهر جلو میاد از اون باطن سرچشمه میگیره. اگر در اون باطن جنود رحمانی بر شیطانی غالب شد، در این ظاهر هم غلبه با جنود رحمانی است. اگر در اون باطن غلبه با لشکر شیطان بود، در این ظاهر هم باز این غلبه همین فور انجام خواهد گرفت. و در واقع ظاهر آینه باطنه، آنچه در باطن انجام گرفت در این ظاهر خود را نشون میده. به تعبیر علمای علم اخلاق، سیر و سلوک، اون چون باطن آنچه شد در ظاهر ظهور پیدا میکنه، لذا در باطن جنبه علیتی داره، ظاهر جنبه معلولیتی داره. جهاد نفس در باطن از جهاد نفس در ظاهر سنگین تره. و انسان اگر بتونه در اون باطن خود را تهذیب نفس بده بسیار مشکل تره تا بخواد در ظاهر خود را تهذیب نفس بده. این حرفا که دیشب به اجمال عرض کرده بودم در بحث امشب به ادامه بس عنایت کنید. در مراتب طهور مرتبه اول این بود که انسان اعمال ظاهر خود را از غزارات گناه تطهیر کنه، در اعمال ظاهر او گناهی صورت نگیره، گناهی صادر نشه. این تطهیر در مرحله اول که به تعبیر تطهیر غزارات ظاهریه بود، اگر به حمد الله در این امر موفق و سربلند در اومد این کار انجام داد به مرحله دوم بیاد. مرحله دوم به تعبیر امام امت انسان متحلی بشه به ملکات اخلاقیه، به ملکات حسنات خود را زینت بده، دنبال کار باطن بره تا بتونه اون ملکات نفسانی را در خودش ایجاد کنه که تطهیر در باطنه و پاک کردن غزارات باطنی است از راه ایجاد ملکات فاضله. خب مسلم این امر بسیار عظیمه. اگه یاد عزیزان باشه شاید در 15 جلسه قبل عرض کرده بودم که چطور گناهان ما از صفات رذیله باطن هست. اگر در باطن انسان صفات رذیله پیدا بشه ظهورش در ظاهر اقدام به گناهه، عکس اینم مال بحث امشب ماست. اگر در باطن ملکات فاضله پیدا شد ظهورش اینه انسان در مقام عمل کارهاش درسته، بر مذاق شرع، بر مذاق عقل، آنچه خدا و رسول می فرمان انسان به همون کانال قرار می گیره. ولذا اگر انسان به این مهم بتونه موفق بشه و غزارات باطن رو بتونه از خودش دور بکنه بین بین الله کار بسیار عظیمه، برکات بر این کارم بسیار بالاست. به چند مثال دقت کنید. در باره کرامت نفس که من چند شب با اجازه صحبت کرده، این یکی از اون صفات و ملکات باطنی است. اگر انسان بتونه در خود این کرامت نفس رو ایجاد کنه، ثبات براش میاره، سیاست براش میاره، روح را قوی براش میکنه، تن به گناه نخواهد داد، زیر سلطه ظالم نخواهد، خیلی از برکات در مقام ظاهر در این دنیا ملکه خوابیده. انسان بتونه در خود اینو ایجاد کنه، کل اون ملکات اون اعمال براش جلو میاد. یا در روایت داره که ما زنا غیور مراد قطو، انسان غیور هرگز دست به زنا نمیزنه. چرا؟ چون مفاد روایات زیادی است، آنچه تو با دیگران کردی دیگران با تو خواهند کرد. ارحم ترحم من لا یرحم لا یرحم، رحم بکن تا رحم بهت بشه، اگر رحم نکردی رحم بهت نمی کنن. اگر انسانی بخواد دنبال ناموس مردم بره، اگر بدونه که میدونه همین کار رو هم با ناموسش دیگران خواهند کرد. آدم غیور چون غیرت داره ناموسش رو میطلبه، به پاکی دنبال کسی نمیره تا ناموسش در خطر قرار بگیره. این غیور بودن خود یه امر بسیار مهمیه، از خیلی از گناه ها انسان رو حفظ میکنه. که یه شعری هست من حضرت عیسی، همه خیلی شعر حفظ نیستم، گرچه مورد این شعر یه مورد خاصه اما قابل تعمیمه. ظاهر شعر اینجور باشه که دید عیسی به رهی کشته فتاده، حیران شد و بگرفت به دندان سر انگشت، گفت ای کشته کرا کشتی تا کشته شدی زار، تا باد که او را بکشد آن که تو را کشت. انگاشت مکن رنجه به در کوفتن کس، تا کس مکند رنجه به در کوفتنت مشت. آنچه کردی سر خودت میاد، کسی را کشتی میکشند، اذیت کردی اذیتت میکنند، کسی دست انداختی دستت میندازند، کسی را بازی دادی بازیت میدن. اگر به یک ناموسی رحم نکردی به تو هم دیگران رحم نمی کنند. حالا اگر انسانی اهل غیرت شد، خب این انسان اهل غیرت چون میدونه دنیا دارالمکافات، به خودش برگشت میکنه، حرکت دنبال ناموسی کسی نمیره تا ناموسش محترم باقی بمونه. و تو این پرانتز این نکته همینجا عرض کنم، چون به ذهن کسی بیاد خب حالا این مرده یه غلطی کرده، چرا ناموسی در خطر قرار میگیره، او چه گناهی کرده؟ این بحث اقتضا و مانع را حتما بیاد داشته باشید. بعضی از کارها اقتضای یک بلا یا نعمتی رو داره. اگر مانع در کار نبود اقتضا کار خودش میکنه، اگر در کار مانع بود اقتضا، اگر در کار مانع نبود اقتضا موجوده، مانع در کار نیست، اون کار به انجام میرسه. اگر یه پارچه بناس آتش بگیره، مقتضی وجود آتشه، مانع هم خیس بودن پارچه است. یه بار مقتضی موجوده، پارچه هم خیس نیست، مقتضی موجود، مانع مفقود، پارچه آتش میگیره. یه بار مقتضی موجوده اما پارچه خیسه، مقتضی کاری نمیتونه بکنه. اگر یک مردی بی غیرتی کرد، دنبال ناموس کسی رفت، این اقتضا میاد جلو، این بلا به سر او هم بیاد. اگر ناموس او پاکدامن بود، اون ایجاد مانع میکنه، نمیذاره اون مقتضی کار خودش انجام بده. تقوای اون زن و ناموس اون زن، تقواش ایجاد مانع میکنه مقتضی اثر نکنه. اما اگر نه، اون یه خطا کرده، مقتضی موجود، این ذره بچهشم بی تقوا مانع مفقود، آنچه کرده سر اون هم خراب میشه. و رضا انسان غیور به پای کار هست، حتی در نگاه به نامحرم هم مراعات میکنه، که حتی همین نگاه را کسی به ناموس اون نکنه. خب این غیره یکی از ملکات فاضل نفسانی است، به خیلی به کار انسان میاد. یا به عنوان مثال، اگه انسان داره صفت صبر باشه، صفت صبر زبان میاد میره. حضرت امیر سلام الله علیه اگه 25 سال تمام با خون جگر اسلام رو نگه داشت، قرآن نگه داشت، در این معزنه ها نام پیغمبر رو نگه داشت، او صبر امیر سلام الله علیه بود که من آنچنان صبر کردم انگار استخوانی در گلو و تیغی در چشمانم بود، آن به برکت اون صبر حضرت امیری سوخت اما دین رو نگه داشت. که درباره سعی صدر روایت داره، آلت و ریاست سعت و صدر، انسان باید رهبری کنه، باید سعی صدر داشته باشه. اگر سعی صدر داشت در یادن بود، توی مشکلات رو حذف کنه، تو مشکلات کمر خم نکنه، ریاست میتونه بکنه، رهبری میتونه بکنه. اما اگر نه سیصد نداشته باشه، به هر جزر و مدی ای بخواه خودشو با اینها هماهنگ کنه، مسلم کم میاره. و رضا اون که میخواد رهبری رو به عهده بگیره، باید سیصد داشته باشه، مشکلات رو حذف کنه، در اون مشکلات کمر خم نکنه تا بتونه این کشتی رو به آخر برسونه. خود سیصد از اون صفات نفسانی است. یا در جنبه حلم، اگر انسان در این مصیبت ها حلیم نباشه، و مسلم کم میاره، اگر حلم داشته باشه خیلی برکات بر او باره. یه مرد شامی ملعونی از شام آمد برای مدینه، یه سایی که مثلا فلان جا کجاست، فلان مثلا مغازه یا خونه خیابون کجاست، آفهم بودن که از این طرف میری به اونجا، به اونجا، به اونجا میرسی. آقا شما خیلی زیبا صحبت کردید، خیلی شما کی هستید؟ فرموده انا حسن ابن علی. گفت کی؟ گفت انا حسن ابن علی. گفت حسن پسر علی شما اید؟ فرمودند آری. این نانجیب آنچه فوش بلد بود نثار کرد. تو تحت اون تبلیغات معاوی که بود، معاوی هم اون تبلیغات زهر آگینش رو به خود این ملت داده بود، هرچی فوش بلد بود داد و آیا نگاه کرد و فوشاش تمام شد، یه از فوش گفتن خسته شد، فرمود که یا اخل عرب، ای برادر عرب، از را آمدی خسته ای، بیا خانه ما یه استراحتی کن، یه غذا هم میل بکن، بعد با هم دیگه صحبت میکنیم این فوش مال ما بود یا مال ما نبود. این نگاه کرد و گویا حسن این همه فوش گفتم یه خودتی هم نداشت، تازه برادر عرب، به خانه ما بیا غذا میل کن، استراحتی کن، بعد با هم صحبت میکنیم این فوش مال ما بود یا مال ما نبود. گفت آقا به خدا قسم قبل این برخورد من با شما، تو و بابات علی در دیدم بدترین افراد بودید. همین یه دونه برخورد نشونم داد که به ما دروغ گفت، شما اینجور نبودید، به ما دروغ گفتن. یک برخورد حلیمانه، برخوردی که با بردباری انجام میشد، از این رو به اون رو کرد. خب این حلیم بوده از ملکات نفسانی است. اگر این نبود چه میشد؟ حالا که بود چه کرد؟ ولذا دستور این که بری دنبال کسب ملکات نفسانی، در مقام عمل گناه نکردن و به پا بودن یه مرحله است. برید اندر باطن تو ریشه کار کنید. اگر انسان بتونه جای رضائل اخلاقی در خود ملکات اخلاقی بگذاره، خیلی برکات عجیب بر او باره، خیلی برکات عجیب. در باره خاتم طائی، خب بندلو میدونید او رو به سخا و به کرم معروفش کردن. یه بند خدایی که برای عقد دختری رفته بود، او پدر زنه گفته که ما شرط داریم. گفت شرط چیه؟ گفت اینقدر لباس، اینقدر طلاق، همه این فراهمه. گفت یه شرط دیگه هم بریم برای ما خیلی مهمه. گفت شرط چیه؟ گفت این خاتم تو یه اسب سفید داره، خیلی نظر ما را گرفته، اگر او را از خاتم بگیر و قباله دختر ما بکنیم ما حرف نداریم. گفت خاتم به هم میده. با رفقا جمع شدن و رفتن منطقه حاتم ها، اونا ساعت 12 یک شب رسیدن، در زدن، کیه؟ ما با حاتم کار بریم. گفتم بیایید. رفتن تو چیکار دارید؟ گفتم والا ما یک مشکلی برخورد کردیم که فقط دست شما گره حل میشه. گفت چیه مشکلتون؟ تا برن بگن. گفت راستی ساعت 2 شب شام خوردید؟ گفت والا نه از ما بودیم. گفتم شام براتون میارم. رفتن دو بعد یک ساعت نیم ساعتی با نون و یک کباب عظیم اومدن و همه سیر خوردن. حالا شما به همده شام خوردی، خسته هم هستی، اول به خدمت شما هستن. صبح شده حالا چی مشکلتون؟ گفتن که راست خواستیم که برای خواستگاه دختری رفتیم، اون پدر زنه یه شرطی اومده دست شما رو میبوسه. گفت شرطه چی هست؟ گفت شرط کرده برای ازدواج اون اسب سفید شما رو به ما میدی مشکل ما حل بشه؟ گفت چی به من دیشب نگفتید؟ گفت چی تو مگه؟ گفت این خانه من آمدید همه گوسفندا و رمه ها ما همه تو بیابون بودن، این اسب دم دست بود، دیگه شما گرسنه اید، این اسب را کشتم و بعد میشه کباب کردم براتون و دیگه اسبی نیست، چی شما خودتون میلش کردید. خب اونقدر این دست با سفره دار بود، اسب چند میارزه براش مهم نبود، مهمان در خانه گرسنه نخوابه. خب یه همچین سخاوتی خیلی برکات به دنبال داره، از جمله برکات اینه که در روایت داره حاتم طائی چون مسلمان نبود اهل بهشت نیست، اما چون صفت سخا در او بسیار بارز بود تو جهنم یه حصار دور او میکشن، از عذاب دیگران دارن او رو مقداری امانش میدند. این برکات خود سامری ملعون که قوم موسی گوساله پرست کرد، گفت خدایا چرا جانی ملعون نگرفتی؟ این قومت رو گمراه کرد. گفت چون سخی بود نگهش داشتم تا مردم از سفر او استفاده کنند. حتی صفت سخاوت به سامری هم مقداری امان میده به او. اینا کم میدم دیده حق تعالی. حالا انسان بیاد در این کانال راه بیفته، خود را به اون ملکات و صفات فاضله مزین کنه. خیلیه، خیلی برکات به دنبال داره. یا صفت حیا رو دیگه شما با افراد چقدر برخورد دارید من نمیدونم، این صفت حیا در افراد خیلی برکات به دنبال داره. طرف یه فرد صاحب حیایی هست، بعد چرا میخواد بگیر روش نمیشه، همین حیا باز از خیلی از گناه ها در امان بمونه، از خیلی از گناه ها. بعضی ها پر رو هست، با خرکی حرف بزن و شوخی بکن و راحت برقرار کردن و برنامه های بعدی ابا نداره، بی حیا رو میگیم، یه تلفن به یکی میزنیم چون رابطه درست شد نشد، این که حیا داره دست به این کار نمیزنه، بهتر از خیلی از گناه ها در امان میمونه، خیلی برکات برش باره. حالا در همین جنبه دوم که کسب صفات باطنی هست، اینو خوب دقت کنید، این با تمرین به دست میاد. آدم یه خیال نکن راحت به این مقامات دست پیدا میکنه. یه انسان بخیل یک شبه سخی نمیشه، انسان جبون و ترسو یک شبه شجاع نمیشه. این باید زمان بگذره، برو خودش کار کنه، تمرین کنه، ممارست کنه، با ریاضت، با ممارست، با این کم 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 او حالت باطن برگرده، از حالت جبن بشه شجاع، از بخت بشه سخی. این در طول زمان قابل کسب کمه که تمام صفات ظاهری هم با ممارست درست میشه. یک وزن 200 کیلو رو دست بلند میکن، این اول 10 کیلو بلند میکرد، تمرین کرد کمکار 200 راحت دست بلند میکنه. اینه مثل همونه، آدم با تمرین با آرام آرام بیاد جلو. بازم تأکیدم عرض میکنم، از خودتون انتظار زیاد نداشته باشید، یک شهر سلمان بشید، یک شهر عبیزار مقداد بشید. سلمان رو جنبه نبش کردن تا سلمانش کردند، یه خیلی مواظب باشید. حالا انسانی بنار مثال ترسوی بی میخواد شجاع بشی، همین امشب ساعت 2 شب برو بشن معصومه، اون طرف مثلا در فرانی وارد شو، یه موری رو تخت خوابیده است، برو امشب کنار اون بخواد فردا شجاع بشی. این سکته مغزی قلبی با هم میکنه اونجا بره، باید از راه باید رفت جلو، آرام آرام باید بره جلو، زمان میبره. رضا این ممارست رو حتما مراعات کنید، تمرین حتما مراد بشه، آدم آرام آرام میجه تا کسب اون صفات بکنه. این مرحله دوم. اگر به فضل خدا در این بود هم سربلند در اومد، تونست اون ملکات فاضل رو به دست بیاره، به اون ملکات متصف بشه، بیاد تو مرحله سوم. مرحله سوم چیه؟ دنبال طهارت قلبی بره، که این طهارت قلبی مثل همون بحث قبلی ما که از کرده بودم، اما فرمودن که این من البلا الفاقه و اشد من ذالک مرض الجسم و اشد من ذالک مرض القلب. حالا درست به عکس اینه، انسان در ظاهر گناه نکنه خیلی عالیه، از این بالاتر کسب سزائر کنه بسیار عالی تره، بیاد بالاتر تطهیر قلبی به خود بده، این دیگه هر خط آخره در این مقدمات کار هست. اگر انسان به این کار با فضل خدا موفق شد، آمد در این باطن طهارت قلبی، دیگه به حمد الله او رو به مقام عز کم کم دیگه راه میدن. شما حتما اینا در آیه قرآن توجه فرمودی، یا ما لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. یه روزی میاد که مال و فرزند بر انسان نافع نیست، الا انسان خدا رو با قلب سلیم ملاقات کنه. این سلیم ها چند تا معنا کرد، یک معنا اینه که در روایت داره فرمودن القلب الذی یلقی الله ولیس فیه احد سواه، مراد اینه این قلب طوری از غیر سلیم و سالم باشه که در این دل غیر خدا داخل نشده باشه. آنچه در این دل مستقره حق تعالی باشه، یلقا الله خدا را ملاقات کنه و لیس فی احد سوا، که در این دل دیگه غیر از خدا کسی نباشه. وقتی اغیار از این دل خالی شد، اون مرکز فرماندهی جان انسان خدا مستقر شد، ملکات فاضله از اینجا درست میشه، کارهای ظاهری از این ملکات درست میشه، دیگه این انسان به یه جایی دست پیدا میکنه به حمد الله، دیگه برای حضور در محضر حق تعالی و انس حق تعالی لیاقت پیدا میکنه. بر همین بعضی ها هستن مقامات دارن، لهم درجاتون عند الله، بر اینها یه درجاتیه، اما بعضی ها هم درجاتون ندارن، لهم درجاتون، که خود این فرد میشه خود یه زوی درجه دیگه، ما به ملاک او میسنجیم افراد رو. هم درجاتون با لهم درجات خیلی فرق میکنه، بگه برای اون فرد بهشته یا خود این فرد بهشته، همده خیلی فرق میکنه. برای همین بعضی افرادی هستن به هر کجا میرن برکت رو به دنبال دارن، اندر معنوی این برکات به دنبال داره، اما بعضی خود برکت هست. حضرت عیسی الله مجعلی مبارکن اینما کن، خدا یا من از خود من برکت قرار بده که هر کجا من میرم خود من بشم منشه برکات، نه اینکه من باعث بشم که برکاتی به دنبال من بیاد، خود من بشم منشه برکات. و فرق داره که الله مجعلی مبارکن، خودم مبارک بشم یا نه به خاطر من برکاتی نازل بشه، خیلی با هم دیگه فرق میکنه. و اگر انسان در این مرحله حرکت کرد و به فضل خدای عالم خدا در او عنایاتی کرد و تونست تطهیر قلبی در خود ایجاد کنه، کم کم باب ربوبیت را براش باز میکنند. کدوم باب؟ فکر کنم حالا تو ذهن من 100 تا بحث دید اخر اوائل بحث برکات و عبودیت بیادتون هست حتما، حالا اگر نیست اون سیدی هاش موجوده، اون نوار هاش موجوده، که این بحث بود که العبودیت و جوهرتون کن خواها الربوبیه، عبودیت یک اکسیریه که باطن عبودیت ربوبیته. فما فقد فی العبودیه وجد فی الربوبیه، اوائل کار تا عبد بود آنچه را که دارا نبود، وقتی رسید به اون مقام عبودیت در ربوبیت به دست میاره. و ما خفیه ان الربوبیه اصیبه فی العبودیه، آنچه مقامات الهی از ربوبیت بر این انسان مخفی بود، حالا که خود در توادی عبودیت چون به خودشان میدن براش جا میفته. برای مثالی عرض کنم، حق تعالی به این مثال بسیار پایینه، حق تعالی از حال افراد رو کاملا بهش آزه، چطور نفس عمل بعد فعلی عمل بر خداوند واضحه، بعد فاعلی رنگ عمل هم بر خداوند واضحه. این یک مقام ربوبیته، انسان به در عبودیت این مقام رو خود کسب میکنه، پس این لاحجابی و عالم شهود برای حق تعالی چون برای خودش کاملا جا میفته میفهمه لاحجابی یعنی چه، خداوند باطنها رو میبینه، شاید برای جا نمیفتاد، حالا خودش اهل این موضوع شد، دیگه برای جا میفته. آنچه از مقامات ربوبیت اول برای جا نیفتاده بود، چون خودش رسید و به خودش هم داده، برای جا میفته. بنابراین عبودیت گام اوله. اگر در این گام رفت جلو، انتهای این گام ربوبیته. آنچه در عبودیت نداشت به ربوبیت که رسید دارا میشه، آنچ از مقامات روبی براش مفهوم نداشت مخفی بود، به برکت عبودیت به خودش میدن، چون میرسه براش مشهور میشه. ها انسان به فضل خدا برسه به این مرحله ای را که اینها را براش جا بندازن، که طهارت مرحله سوم هست، به حمدالله براش کاملا جا میفته. حالا اینا را به افراد مفتکی میدن یا زحمت میخواد؟ اینا آسون به دست میاد یا ریاضت میخواد؟ آدم بخواد در امر دین لاابالیگری کنه به دست میاره یا نه بایستی کاملا دقت کنه، کار باید بکنه، بایستی با خودی مبارزاتی انجام بده؟ تا به حال به چه کسی جنج بی رنج دادن که به من تو بخواد بدن؟ چه کسی رو تا به حال بی زحمت محرم کرده که ما دومیش باشیم؟ برخواد با زحماتی کشی، ممارست میخواد، ریاضت میخواد، توان میخواد. این محمد حسین اصفهانی بود رحمت الله علیه، دیگه میفتم در تخت فولاد اصفهان با خودم مقداری کار میکردم، دنبال علم کیمیا بودم و علم به دست بیارم، عهدی از کارم با خبر نبود، من بودم و خودم دیگه مقبره تو تخت فولاد اصفهان در رو میبستم، خود یه برنامه هایی داشتم، یه چیز هم گیرم آمده بود که یه روزی میرفتم از روی پل، همون پل معروف اصفهان سیاسه پل داشتم میرفتم، دم یک پیرمردی از مقابل داره میاد، ساخت در مقابل من داره میاد رو بروی من، رسیدم عاشق حسین دنبال علم کیمیا هستی؟ این که میدونه پیرمرد، من تو اتاق دربسته احدی ما خبر نبود، به کسی هم نگه چه میدونه؟ بودم که آری، با یک حال محکم فرمود که برو کیمیای خودت پیدا کن، خودت مواظب باش، خودت دریاب. این حرف تکونم داد. بعد فرمود که نگاه بکن به زیر پل آب، که آب داره میره، یه عنایتی کرد یه جایی آب داره طلای مذاب را میره، اگه کاری نداره خود پیدا کن. گفت و تشکیم برد. آنچنان این کلام ما را تکون داد، از این رو به اون رو ما را کرد، که من رها کردم این علمی رو که تا اونجا زحمت کشیدم، ولش کردم، رفتم دنبال خودم، خودم را پیدا کنم، نیام یه خاک را طلا کنم، خاک وجود را طلا کنم. من دنبال رفتم تحضیب نست، به یه جا رسید، کارتل بحجت یکی رو خواب دید که فرمودن که از پیغمبر خدا سوال که شیخ حسین که به کجا رسید؟ گفت ورد علالله و اعتاه و به کل ما سأل، به خدا وارد شد، آنچه از خدا خاص خدا به او داد، آنچه خاص خدا بهش داد. این کیمیای وجود. عزیزان، بینی بین الله اگر راه رفتنی نبود که نمی گفتن بیا. اگر راه مخصوص اولیا و انبیا بود که ما رو به این کار امر نمی کردن. پس برای همه هست، برای همه این راه رفتن امکان پذیره، ما تا خب مرد همت و مرد میدان می خواد آدم در این وادی حرکت تا انشاءالله بتونه چیزهای نشوش بدن، این چیزه اینشالله گیر بیاره. و هستند، این من جلسه بود امروز بودم در یه جایی، یه دزی مسئولین بودن، عرض کردم که این قضیه حضرت مریم و زکریا را که قرآن فرده و کفله ها زکریا متکفل تربیتی مریم شد، این با نور اونقدر اوج معنوی داد، اومد بالا اومد بالا اومد بالا، اون برکات برای مریم درش رو باز کردن. آیا مریم تنها شاگرد این عالم بود و زکریا تنها مربی عالم و دیگه این در رو بستن و در رو تخته کردن، دیگه این برام تکرار نمیشه اینه، یا که نه مریم یک مصداق فرد با استعداد بود و زکریا یا یک مصداق معلمی بود که دنبال فرد با استعداد میگرده. در اون زمان با استعداد مریم بود و استاد آمد بالا سرش و بر اون رشد معنوی داد. اگر من و شما هم اون خطی را که مریم رفت اون خط ما هم بریم، کار مریم را ما هم انجام بدیم، اون مراد را ما هم بکنیم، هستن در هر زمان زکریاهایی را که دست ما را هم بگیرن، ما را بالا بکشند، که اصلا خود و خدا آمدند که با ما همین کار را بکنند، ما را بیرون بیار از این لجنزار طبیعت بتند. برای همین اومدند، اول آمدند برای ما در برکات و اسرار را واکنند، که نه ما علی حرفا نیستیم، اول دیگه دنبال انبیا بریم، رفتیم پسکی دنبال دنیا رفتیم. ما چیکار کردن؟ از اون برنامه انبیا دست کشیدن که اونا خیر سر و هیچی، حالا این چاله ما رو در بیارن. اول بنا بود ما رو اوج معنوی بدن، ما رو ببرن بارا، دید دنبال حرفا نیستیم، حالا سعی به چی شد؟ از چاله ما رو بیارن بالا. اگر گناه کردی لا تقنط من رحمت الله، بدی کردی خدا غفور است، کریم است، رحیم است، میبخشه، غصه نخور، بیا خوف نکن، نامید نشو. اما چیکار بکنن؟ حجاب اینه، رفع حجاب اینه، شهود اینه، لا حجابی اینه، کش اینه، دیگه نه متفاوتی ها نیستی، دنبال شهوات و دنبال خوردن و خوابیدن اینا هستی. ناجی گفتن لا کلو وشتبو و لا تصفو، بیایید از طیبات بخورید، از حرام خدا نخورید، اگر گناه کردی نامید نشید. بنابراین ایمری آوردند. چند ما بدبختی بینی بین الله، حاضر ما رو به عرش بکشونند، حالا تمام همه این شد که باید چاله در میارند. گفتن تا کجا پرواز کن، حالا اگر پرواز غلط بود زمین خوری دوباره یه خوره بپر. خیلی بیچاره اوم، خیلی مفتکی رفت، خیلی مفتکی رفت. داره به حق زهرا اصلا خدا، یا تو خودت هم میدونی، نه همه هم میدونن، اگر یک عنایت کنی همه مافات جبران میشه، یه عنایت کنی همه خرابی ها درست میشه، همه بدی ها، همه چالشی ها صاف میشه. داره به حق اهل بیت اون که شأن و کرم توست با ما هم معامله را بفرما. یه صلوات هم بفرستید. بریم در خانه اهل بیت، بیست و هشت شب ما صحبت کردیم، امشب در خانه ام حسن مصطفی از این صفت اکبر پیغمبر اکرم یه عرض ادبی کنیم. خیلی غریبه ام حسن مصطفی، خیلی غریبه. در زمان حیاتش خیلی غریب که ای اول مظلوم عالم بعد بابا، بعد از پیغمبر کی مثل این آقا مظلوم بود؟ هر غمی آدم داره به همسرش میگه، همسر آقا قاتلش بود. امام حسین یک زن به نام رباب داره سلام الله علیها، بعد از این که آقا شهید شدن تا زمان حیات این زن تو آفتاب اول صبح می آمد تا غروب نالی می زد. خب ربا درسته، بیا سایه ناله کن. گفت حبیبم حسین تو آفتاب کشتن، من سایه ناله بزنم؟ این زن اینجور با وفا، امام حسن زنش قاتلش بود. خیلی فرق میکنه. آدم هرچی مشکل داره میره منزل با همسر صحبت میکنه، این میگه اون میگه، برها این غم حتی به بیان این عقده دل که بیان میشه غم فروکش میکنه. امام چی به قاتل خودش بگه؟ ابو عبدالله 70 خوردی یاد داشت، پروانه وار دور آقا میگشتن. تا اینها بودن امام جای خودیه بنی هاشم میدون نیومد که اول ما فداگ بنی هاشم بشیم بعد بنی هاشم خودشون میان چیکار میکن. اول ما جناب حبیب سلام الله علیه اون شب عاشور همه را جمع کرد، گفت که اصحاب زینب کبری ناراحته، ابوالفضل ناراحته، ما که نمردیم، ما میریم بیتون جان برای حسین فدا میکنیم. بعد حسین خود داند اصحابش 72 یاری را که در این عالم دومی براش نبود پروانوار آقا را دور کردن. اما حسین مشتبه 7 یاور نداشت که بتونه آقا را دیاری کنن، 7 یاور نداشت. گفت من میگونم دست به جنگ ببرم، دست بسته تحویل ماویان میدید، من شما رو میشناسم. الان ابو عبدالله سلام الله علیه برید کربلا، صحنی یا بارگاه یا زری یا تشکیلات یا زائد یا خادمی یا برو و بیایی یا یه سر برو مدینه، قبرستان بقی نشقی، نه چراقی، نه زائری، نه زری، نه هیچی. حدی اواخرم این را پله ها را بستن، کسی بالا میاد لغا از دور نگاه اونم بستن. شما یه نگاه کنید این چند رفتید مدینه، تمام شهر مدینه را نورافکن گرفته الا یک جا تو مدینه تاریکه، قبرستان بقیه تاریکه. تاریکه وقتی را که آقا زهر را نوشید فرمودن که بگی زینبم بیاد. زینب را آوردن، امام حسن کارت داره. آمد و دید برادر از درد به خود میپیشه. حسن جان چی شد برادر؟ زینب جان بگو حسینم بیاد. حسین رو آورده بالا سر داره حسین گریه میکنه. حسین جان تو دیگه گریه نکن، لا یام کیامک یا ابو عبدالله. حسین جان تو گریه نکن، من بر بستر رخت خوابم، عزیزان دور منو گرفتن، یه روزی بر تو خواهد شد که در روی زمین و دشمن تو رو دور کردن. اما حسین جان وصیت من اینه، اول منو کنار قبر جد پیغمبر اونجا ببرید، اگر گذاشتن اونجا منو دفن کنید، اگر نه منو برای بقی ببرید. آقا رو غسل دادن، کفن کردن برای قبر پیغمبر اکرم، اونجا دفن کنن ببرن. اون عایشه ملعون ممانعت کرد، بعضی ها در اومدن فرمود داد که بدن امام را تیر باران کنند، دست ها به تیرها رفت و آقا را تیر باران کردند. ابوالفضل مظهر غیرت خداست، آمد میدون تا از این شأن آقا انتقام بگیره از این ظالم ها. ابو عبدالله عباس جان دست به شمشیر نبر. امام حسن فرموده پا جنازه من خون ریخته نشه، بردن برای بقی، همه ناراحت، خون ها به چشم آمده، عصبانی، خواستن بدن مطهر را از درون تابوت در بیارن، دید بدن در نمیاد. نگاه یه 13 چوبه تیر از تابوت بدن آقا فرو رفته.
با صد بر در این خانه آمدن، با صد امید بر در این خانه آمدن، اقرار میکنم که تو خوبی و من بدم. آی دلای مدینه ای، عجب جایی بردن دلات ما حضرت استاد توکل. آیا مدینه ای ایام کسی هست؟ پیغمبر فرموده هر چشمی برا حسنم گریه کنه کور وارد محشر نمیشه. زهرا فرموده هر چشمی برای حسنم گریه کنه خودم زامنم فضای قیامت دستشو بگیرم. آقا جانم مردوتر ز من نبود بنده ای، ولی باور نمی کنم که تو مولا کنی ردم کریم اهل بیت. هر که وارد مدینه میشد خونه امام حسن رو نشان میداد. مولا جان ایمان من محبت و دینم ولایت است، بگذار دشمنان تو خانن مرتدم. آقا جانم قابل نبودم که کند دعوتم کسی. عجب بیتی. قابل نبودم که کند دعوتم کسی، مولا کریم بود که بی دعوت آمدم. امشب هر کجای مجلس نشستی خودتو مدینه ببین. هر کس گرفت دست توسل به دامنی، من دست خود به دامن آل عبا زدم. با آن همه صفات نمک ناشناسیم، عمری کنار سفره آل پیمبرم. آقا جان امام حسن قربون غریبیت برم که تو خونتم غریب بودی. امام حسن یه مرگ داره یه شهادت. میدونی مرگ امام حسن چه روزی بود؟ خدا آقا فرمود دستم تو دست مادرم بود. اون نانجیب اومد سر راه مادرم و گره، برچی مادرم عقب رب اومد جلو. مادر نپرسد ماجرای کوچه کس با من، نخواهم گفت ولی انقدر گویم آرزوی مرگ خود کردم. به وقت رفتن از خانه او با خود مرا می برد، ولی در وقت برگشتن من او را با خودم بردم. میگه چنان سیلی زد به صورت مادرم، مادرم رو زمین افتاد. به 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 به. آی دلای مدینه ای، اونایی که هنوز نرفتید مدینه، امشب دامن امام حسن رو بگیرید. یا زهرا مادرم رو زمین افتاد زیر بغلای مادر رو گرفت. آقا جانم آخ راحت زغم هایم، مهمان زهرایم، ای خواهرم زینب. اومد کنار بستر امام حسن نشد، دید حال داداشش منقلبه. خواهرم رفت تو حیاط، این دستش رو دست میزنه، میگه نمیدونم داداشم چشه. اگه خواهر دارید خدا براتون نگه داره. تو ماه سفر زینب دو تو تش دیده، این روزای تش تو مجلس یزید. مدتی دیگه مدینه هم یه دشپاره های جگر برادر جزر اومد صدا زد داداش چرا رنگ تغییر کرده فرمود همون حدیث جدمون رسول الله وقتی پیغمبر به معراج رفت در اون روضات بهشت یه سیری کرد فرمود دو تا قصر دیدم مجلل زیبا از جبرئیل سوال کرد یکی از زبرجد یعنی سبز دیگری از یاقوت قرمز پیغمبر فرمود جبرئیل این دو تا قصر از آن کیه یا رسول الله یکی از آن فرزندت حسن دیگری برا حسینت چرا یکی سبز دیگری قرمز یا رسول الله نمیخوام منقلبت کنم اون قصری که از زبرجد سبز حسن تو مسموم میکنه پاره های جگرش از لباش بیرون میاد اما اون قصری که از یاقوت قرمز کربلا حسین تو با لب تشنه سر از بدنش جدا میکنه لذا صدا زد خواهرم برو تو محله بنی هاشم حسینمو خبر کن به عباس بگو بیاد همه آمدن کنار بستر امام حسن نشستن و سایه رو کرد با برادر اما ای کاش تو مدینه بدن امام حسنم نیمه شب برمی داشته آخ زینب تو خانه منتظره براش خبر بیاره یه وقت دید عباس داره میاد رنگ برادر پریده گرد و غبار صورت عباس گرفته داداشم چه خبر بدن برادرم حسن و به خاک سپردن یا نه زینب سر سلامت باشه بدن برادرم و تیر باران کرده نگذارید که زینب برود سوی بقی ترسم از قصه روانش زتن آید بیرو تیرها را بکشید از بدن و از تابوت کنار قبر ابی عبدالله این جمله را فرمود مدینه صدا زد برادرم قارت زده اون کسی نیست که مالشو به قارت ببرن قارت زده منم که دارم با دستای خودم بدن برادرم و میان خانه قبر میذارم داداش دیگه محاسنم و خذاب نمی کنم دیگه بوی خوش به خودم نمیزنم انشالله مدینه و کربلا دست جمع در معید استاد عزیز مدینه کنار بدن امام حسن این جمله رو فرمود اما کربلا کنار نهر الغمه دیدن آقا دستشو به کمر گرفت الان انکسر زهری یعنی عباسم کمرم شکست برادر به ابی انت و امید یا اهل بیت النبوه و معدن رساله جميعا ورحمة الله وبركاته
نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم بحق مولانا الحسن يا الله دعي بحق این امام مظلوم از گناهان ما درگذر بر ما برکات نازل بفرمایید توسلات از همه به فضل و کرم قبول بفرما. ذخیره قبل و قیامت ما قرار بده. ما را آنی به حال خودمون رها مفرما. آنجا که بناس بلغزیم ما را نگه بدار. به حق این امام مظلوم مریضامون شفا عنایت بفرما. حاجاتمون روا بفرما. دردهامون را دوا بفرما. ما را به غیر خودت محتاج مفرما. آنها که به ما رحم نمی کنند بر ما مسلط مگردان. به حق این امام و به عزت این امام بدقسم بدیم خدایا تعجیل در فرج امام زمان بفرما. موانع فرج برطرف بفرما. فرج آقای ما در زمان حیات ما مقدر بفرما. رهبر معظم در امانت محفوظ بدار. امام امت، یادگارهای امام، مراجع، شهدا، خود ما، اموال، همه رو با این امام محشور بفرما. به حق این امام، به حق ائمه بقی، جمع ما را از ظلمت همه را امسال زائر بقی قرار بده. رحم الله من یقرأ الفاتحه و الصلوات.